با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 15، برتری قیام در انجیل. پولس تأکید می‌کند که قیام قسمتی از انجیل و پیام نجات بخش آن می‌باشد. در واقع بدون قیام انجیل وجود ندارد. بدون رستاخیز مسیح خبر خوش بی‌معنی و مفهوم است. مسیحیت بر پایه نظریه‌ها و فلسفه‌ها یا اعتقادنامه‌ها و باورها بنا و پایگذاری نشده است، بلکه بر اساس واقعیت و رویدادهای واقعی است که اتفاق افتادند. انجیل ده فرمان موسی یا موعظه سرکوه عیسی مسیح نیست. انجیل مجموعه ای از رویدادهای واقعی در ارتباط با یک شخص، یعنی عیسی مسیح است. اکنون ببینیم پولس چگونه درباره این واقعیت سخن میگوید. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 1 الی 4 میخوانیم: حال ای برادران، بگذارید بار دیگر حقایق انجیل را به یاد شما آورم، یعنی همان خبر خوشی را که قبلا به شما اعلام کردم و شما هم آن را با شادی پذیرفتید و اکنون نیز ایمانتان بر همین پیغام عالی استوار است. همین خبر خوش است که اگر واقعا به آن ایمان داشته باشید باعث نجاتتان می گردد، مگر آن که ایمانتان واقعی نباشد. من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همان طوری که انبیا پیشگویی کرده بودند. سؤالی که بعضی مواقع می شود این است که آیا انجیل از پولس و دید او سرچشمه گرفته است؟ پولس خودش میگوید پیام انجیل را همانطوری که دریافت کرده بود به دیگران رسانده است. از چه کسی و در کجا آن را دریافت کرده بود؟ او آن را در صحرای عربستان، جایی که خداوند او را برد و تعلیم داد، دریافت کرد. وقتی پولس در جاده دمشق با خداوند روبرو شد، نمیدانست که عیسی مسیح از میان مردگان برخواسته است و در اعمال رسولان فصل 9 آیه 5 می‌پرسد: خداوندا تو کیستی؟ او در خواب ندید که آن خداوند عیسی مسیح است. پولس نیز خودش بایستی در مورد قیام عیسی مسیح متقاعد شده و به یقین می‌رسید. او درباره آن فکر نکرد، بلکه آن را دریافت کرد. او با خداوند زنده ملاقات کرد. پولس میگوید که برای آنها انجیل را توضیح داده و تشریح میکند. انجیل چیست؟ مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطوری که انبیا پیشگویی کرده بودند. این انجیل است. اینها اتفاقات و رویدادهای واقعی می باشند. انجیل چنین است: عیسی مسیح برای من و شما مرد، او در قبر گذاشته شد و از میان مردگان برخاست. این انجیل است. این خبر خوش و پیام انجیل است. اکنون فرض کنید امروز پیش من بیایید و بگویید برای شما خبر خوشی دارم. می خواهم روزی یک میلیونر شوید. می گویم خوب این عالی خواهد بود. و شما نقشه و روش خود را برای من توضیح داده و می گویید شغلی را خواهید داشت که پس از سالیان زیاد ثروت بسیار به دست می آورید. می گویم خوب حتما می خواهم ثروتمند باشم که بتوانم انجیل را به افراد بسیاری اعلام کنم. اما اگر فکر می کنید که با کار زیاد واقعا ثروتمند می شوم، در اشتباه هستید. این خبر خوشی نیست، بلکه حتی می توان گفت خبر بدی است، چون از من می خواهید بسیار زیاد کار کنم. اما فرض کنید پیش من بیایید و بگویید فهمیدم که شخصی به شما علاقه دارد و در واقع آنقدر زیاد شما را دوست دارد که وقتی مرد ثروت زیادی برای شما به ارث گذاشت. دوست من، این خبر خوش است. انجیل در مورد چیزی نمیگوید که ما باید انجام دهیم، بلکه انجیل درباره کاری میگوید که عیسی مسیح قبلاً برای ما انجام داده است. او برای گناهان ما مرد، همانطوری که کلام خدا میگوید. او در قبر گذاشته شد و در روز سوم از میان مردگان قیام کرد. او مرد. این یک رویداد تاریخی است. تعدادی کمی آن را تکذیب میکنند. همچنین در قبر گذاشته شد. چرا این موضوع مهم است؟ چون اثبات می کند و نشان می دهد که ناگهان ناپدید نشد. به این معنی است که آنها به طور واقعی جسد او را در اختیار داشتند و آن را در قبر گذاشتند. نیقودیموس، یوسف رامعی و دیگر افرادی که مصلوب شدن او را دیدند می دانستند که این جسد او بود. آنان می دانستند که او عیسی است. آنها عیسی را در قبر گذاشتند. این نکته بسیار مهم است. این مطلب مرگ او را تایید و اثبات می کند. او بر طبق کلام خدا روز سوم از میان مردگان برخاست. قیام قسمتی از انجیل است. قبر خالی بود. این اثبات قیام و رستاخیز عیسی مسیح است. انجیل یعنی عیسی مرد، در قبر گذاشته شد و قیام کرد. این اولین اثبات و برهان است. دلیل و اثبات دیگری نیز برای قیام از مردگان وجود دارد و آن تجربه کلیسای قرنتیان است. اجازه دهید دوباره توجه کنیم که پولس اینجا در آیات 1 و 2 چه میگوید. حال ای برادران، بگذارید بار دیگر حقایق انجیل را به یاد شما آورم، یعنی همان خبر خوشی را که قبلاً به شما اعلام کردم و شما هم آن را با شادی پذیرفتید و اکنون نیز ایمانتان بر همین پیغام عالی استوار است. همین خبر خوش است که اگر واقعاً به آن ایمان داشته باشید باعث نجاتتان می گردد، مگر آنکه ایمانتان واقعی نباشد. منظور از این که می گوید مگر آنکه ایمانتان واقعی نباشد این است که مگر اینکه یک ایمان توخالی و پوچ داشته باشند. البته ایمانی وجود دارد که پوچ و بیهوده است، اما او به آنان می گوید با ایمانی که توسط آن نجات یافته اید. کلیسا دلیل و اثباتی برای قیام و رستاخیز مسیح است. 11 مرد مایوس در اورشلیم و اطراف آن بودند. آنها واقعا آماده بودند به کار و زندگی خود و ماهیگیری برگردند. به اندازه کافی رنج و زحمات دیده بودند. حالا که عیسی مسیح مرده بود، دیگر نیازی نبود که جسد او را از قبر بیرون آورند. می‌خواستند همانجا بماند. حاضر نبودند که یک مهرموم رومی را بشکنند و با سربازان محافظ رومی به علت دزدیدن جسدی روبرو شوند که برای آنان زحمات و مشکلات بیشتری به همراه خود داشت. بعد چه اتفاقی افتاد؟ به آنان خبر رسید که عیسی مسیح از مردگان قیام کرده است. این واقعیت و رویداد این مردان را عوض کرد. این واقعیت دگرگونساز کلیسا را ایجاد کرد. بیش از 2000 سال میلیون ها انسان اعلام کردند که عیسی مسیح زنده است. نمی توانید وجود کلیسا را از واقعیت قیام جدا سازید. توضیحی برای آن نیست جز اینکه رستاخیز عیسی مسیح را قبول کنید. من توسط مرگ و قیام عیسی نجات یافتم. بدون قیام انجیل و خبر خوشی نداریم. مسیح زنده و نجات دهنده را نداریم. دومین دلیل برای اثبات قیام وجود کلیسا و به عنوان جماعت ایمانداران می باشد. دلیل دیگری نیز برای اثبات قیام بدنها یا رستاخیز جسم وجود دارد. توجه کنید که پولس در اول قرنتیان فصل 15 آیه 3-4 می گوید او بر طبق نوشته های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطوری که انبیا پیشگویی کرده بودند. کدام نوشته های کتاب آسمانی؟ نوشته های عهد عتیق. دوست داشتم می توانستم با پولس رسول همراه می شدم. وقتی که او به اروپا رسید و به شهرهای فیلیپی، تسالونیکی و بعد آتن و قرنتیه رفت، فکر می کنم با خودش نسخه های خطی عهد عتیق را به همراه داشت. تصور می کنم به کنیسه ای رفته و در آنجا درباره مرگ عیسی مسیح سخن می گفت و یهودیان جواب می دادند اما در نوشته های ما در این مورد چیزی نیست. سپس پولس به کتاب پیدایش اشاره می کرد و می گفت می خواهم به یاد شما بیاورم قربانی نمودن اسحاق را و اینکه چگونه در واقع ابراهیم او را از مرگ دوباره باز پس گرفت و آماده بود پسرش را بکشد و قربانی کند. اکنون خدا از دادن پسر خود دریغ نکرد بلکه او را برای نجات ما با اختیار خود به مرگ سپرد. او حاضر شد پسرش جانش را برای آمرزش گناهان ما فدا کند. سپس پولس به شریعت موسی و قوانین قربانی اشاره کرده و 5 قربانی را در کتاب لاویان مطرح می کرد و به آنان نشان می داد که چگونه این قربانی ها مسیح را به تصویر می کشند و بعد روز بزرگ قربانی کفاره را در میان می گذاشت و 2 بز قربانی را که در واقع تصویری از مرگ و قیام عیسی مسیح می باشند. همچنین او به عصای هارون اشاره می کرد که شکوفه زد و همینطور کتاب یونس که نمونه ای از قیام و رستاخیز مردگان هستند. سپس توجه آنان را به مزمور 22 و مزمور 16 جلب می کرد. به آنها اشعیا فصل 25 را نشان می داد و در اشعیا فصل 53 این نکته را اشاره می کرد که او برای خطاهای ما زخمی شده و به خاطر گناهان ما درد و رنج را بر خود گرفت. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان ما را به حساب او گذاشت. بنابراین پولس می توانست با استفاده از نوشته‌های عهد عتیق به آنان نشان دهد که عیسی مسیح مرد و از میان مردگان برخاست. امید و انتظار عهد عتیق فقط برای زندگی این دنیا نبود، بلکه همچنین برای آن زندگی که می آمد. بعضی افراد هستند که می گویند به یک مذهب بعد از این دنیا نیاز ندارند. بلکه مذهبی برای این دنیا را می خواهند. آنها به وعده و وعید مذهب احتیاجی ندارند و می خواهند مذهب امروز برای آنان مفید باشد. اجازه دارم به شما بگویم که من مذهبی دارم که هم این دنیا را دارد و هم آن دنیای آینده را. من باور دارم که در این دنیا با خدا راه می روم و زندگی می کنم و به زندگی جاودانه و مشارکت با خدا یقین دارم. اثبات قیام و رستاخیز شاهدین. اکنون پولس برای اثبات قیام به فهرستی از شاهدین عینی اشاره می کند. شما به سادگی نمی توانید این شاهدین را نادیده بگیرید. هر وکیلی امروز مایل است برای پیروزی در دفاع از پرونده خود تا آنجایی که می تواند شاهدین زیادی داشته باشد، همانطوری که پولس در اینجا نیز برای اثبات قیام و رستاخیز شاهدینی را فهرست می کند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 5 می خوانیم: پس از آن پتروس او را زنده دید و بعد بقیه آن 12 رسول نیز او را دیدند. او در ابتدا پتروس را عنوان می کند، همان شمعون پتروسی که عیسی خود را به طور شخصی به اون نمایان ساخت. ممکن است بپرسید چه اتفاقی افتاد؟ این موضوع به من ربطی ندارد و به شما نیز مربوط نیست که بدانید در این ملاقات شخصی چه اتفاقی افتاد. جزئیات آن برای ما ثبت نشده است. فقط می دانیم که عیسی مسیح خود را به پتروس ظاهر ساخت و از این گذشته پتروس خداوند را انکار کرده بود و بایستی رابطه خود با خداوند را درست می کرد. او نیاز به یک ملاقات شخصی داشت. می بینید که خداوند هنوز هم به خدمت شخصی شستن پاهای شاگردانش ادامه می دهد. سپس او توسط 12 شاگرد دیده می شود. این 12 نفر چه کسانی هستند؟ او به طور شخصی به پتروس ظاهر شد. سپس خود را به 10 نفر باقی مانده نشان داد و می دانیم که در این زمان یهودای اسخریوطی مرده بود. اصطلاح 12 نفر به عنوان یک اسم جمع برای جمع شاگردان عیسی مسیح به کار برده می شود. این عبارت به طور ضروری نشان دهنده این مطلب نیست که همه 12 شاگرد با هم یک جا جمع و حاضر بودند، اما اگر تمام آنها را با هم حساب کرده و پولس را نیز که بعداً خداوند با او ملاقات کرد به آنها اضافه کنید، 12 نفر می شوند. اول قرنتیان فصل 15 آیه 6 می گوید: سپس او خود را به بیش از 500 نفر از برادران ما ظاهر کرد که بسیاری از ایشان هنوز زنده اند و بعضی نیز فوت شدند. یک زمان عیسی مسیح توسط 500 نفر دیده شد. فکر می کنم این واقعه در اطراف دریای جلیل اتفاق افتاد. به یاد دارید که او به آنان گفت که آنها را در جلیل ملاقات خواهد کرد. بنابراین یقین دارم که پیروان حقیقی او به جلیل رفتند تا با او ملاقات کنند. هنگامی که آنها به سمت آنجا می رفتند، مطمئن هستم که از شاگردان می پرسیدند: حالا که عیسی مسیح مرده است، آیا شما به شغل ماهیگیری خود برمی گردید؟ و ایشان پاسخ می دادند: نه، عیسی مسیح از مردگان برخاسته است و ما به جلیل می رویم تا او را ملاقات کنیم. این یک واقعیت تاریخی است که 500 نفر از پیروان او عیسی را پس از مرگ زنده دیدند. این یک شهادت قوی تاریخی می باشد. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 7 الی 8 می خوانیم: بعد از آن یعقوب و همه رسولان او را دیدند. آخر از همه من نیز او را دیدم. در واقع من همچون طفلی بودم که پیش از وقت به دنیا آمده باشد. یعقوب نیز او را دید. این ملاقات شاید یک گفتگوی خصوصی باشد. سپس او دوباره توسط همه رسولان دیده شد. در نهایت توسط پولس دیده شد. دوست من، کار بسیار مشکلی است که بتوان با کسی که او را شخصاً پس از مرگ زنده دیده است بحث و مخالفت کرد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 9 الی 10 میگوید: زیرا من از تمام رسولان کوچکتر هستم، چون بعد از آن بدیهایی که به کلیسای خدا روا داشتم حتی لیاقت ندارم اسم خود را رسول بگذارم، اما الان هرچه هستم به خاطر لطفی است که خدا در حق من کرده و این لطف نیز بی نتیجه نبوده است، چون من حتی بیش از سایر رسولان زحمت کشیدم، هرچند که من نبودم این کارها را می کردم، بلکه خدا بود که در من کار می کرد و مرا برکت می داد. پولس خود را کوچکترین همه رسولان می نامد. او در اینجا خیلی فروتن و متواضع است. احساس می شود که این سخن او از قلب او برمی خیزد. شخصا می توانم به او بگویم: پولس، تو شخصیت بزرگی هستی و من نمی توانم تو را به عنوان کوچکترین رسولان ببینم. اما پولس می گوید که او حتی لیاقت ندارد خود را پس از اذیت و آزاری که به کلیسا رسانده است رسول بداند. او خود را به عنوان بدترین گناهکاران معرفی می کند. با وجود این که در مقایسه با هر رسول دیگر بیش از همه برای خداوند رنج و زحمت کشید، اما به طور صریح به ما می گوید که فقط فیض خدا بود که او را قادر ساخت چنین کاری را برای خداوند به انجام برساند. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 11 می خوانیم: به هر حال فرقی نمی کند که من بیشتر زحمت کشیدم یا ایشان، مهم این است که ما انجیل را به شما اعلام کردیم و شما نیز به آن ایمان آوردید. خستم از افرادی که ادعا می کنند مسیحی هستند اما وقایع انجیل و واقعیت تاریخی آن را انکار می کنند. شما یک مسیحی نیستید اگر مرگ، دفن و قیام عیسی مسیح را تکذیب و انکار کنید. اگر بخواهید این حق را دارید که این وقایع را تکذیب کنید، اما این حق را ندارید دیگر خود را یک مسیحی بدانید. در اینجا میگوید که این قرنتیان وقتی انجیل را شنیدند به آن ایمان آوردند و در این زمان مسیحی شدند. نکته‌ای که در اینجا تکرار و تأکید می شود بسیار مهم و جدی است. انجیل چیست؟ انجیل خبر خوش است که مسیح مرد، در قبر گذاشته شد و در روز سوم از مردگان قیام کرد. او محو یا ناپدید نشد. او از مردگان برخاست. قبر او خالی است. عیسی مسیح امروز زنده است. اینها وقایع و رویدادهای تاریخی می باشند. انجیل یک تئوری یا نظریه، یک فلسفه یا یک مذهب نیست. انجیل شامل واقعیت‌های عینی است. این همان انجیلی است که پولس موعظه کرد. فقط تجربیات شخصی نیست که پولس خودش داشت و افکار و نظریات او نیستند، بلکه واقعی هستند. اینجا در آیه 1 گفته می شود که قرنتیان آن را دریافت کردند و در آیه 11 می خوانیم که آنها به آن ایمان آوردند و آن را باور کردند. دریافت کردن عیسی مسیح به چه معنی است؟ انجیل یوحنا فصل 1 آیه 11 الی 13 میگوید: حتی در سرزمین خود و در میان قوم خود، یعنی یهودیان، کسی او را نپذیرفت، فقط چند نفر به او ایمان آوردند، اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواستهای آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. دریافت کردن مسیح به معنی ایمان آوردن به اسم او می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.